sort of thing. Hacia la segunda este, lo llevé a Rijate, el Arasma a Rijate Mettaba. صحبتی شد که توضیحش هست شد، اما الان با بیان اصطلاحی تکرار میشه. البته مختصرا سوال شد که چه فرقی بین حرکت اونگاری و حرکت انسانی که روی اونگاری نشسته هست؟ چرا یکی رو حرکت بلعرض میدونید و مجاز قرارش میدید، دیگری رو حرکت به طبع و حقیقت؟ چرا میگید گاری حقیقتا حرکت میکنه اما اون انسانی که روی گاری نشسته حقیقتا حرکت نمیکنه، مجازا حرکت میکنه؟ مگه فرقی بین این دوتاست؟ بالاخره هر دو مسافتی رو طی میکنه. جواب عرض شد، منتها حالا به صورت اصطلاحی بیان میکنم که منظور از حرکت در اینجا حرکت مکانیه. باید ببینیم مکان اون انسانی که روی گاری نشسته کجاست و مکان گاری چیه. مکان انسان خود گاریه، مکان گاری زمینه. گاری روی زمین منتقل میشه، پس حرکت مکانی داره، اما انسان روی گاری که مکانشه منتقل نمیشه، پس حرکت مکانی نداره. سلام میکنم، این خیلی واضحه، منتها اگه به صورت اصطلاحی بیان بشه واضح تر میشه. دیروزم عرض شد، الانم تکرار کردیم که مکان رو باید ملاحظه کنیم. اگر حرکت حرکت مکانیه، باید ببینیم که مکان این شی چیست و حرکت میکنه در این مکان یا نه. انسانی که روی گاری نشسته مکانش گاریست و حرکت نمیکنه، روی این مکان حرکت نمیکنه. گاری مکانش زمینه و چون در زمین منتقل میشه پس حرکت میکنه. حالا رسیده بودیم به این مطلب که محرکی که متحرک نیست باید داشته باشیم، به دو دلیل، یکی تناهی اجسام، یکی هم تناهی علل، که این هر دو بیان شدن، منظورم معلوم شد. بعد رسیدیم به این که این محرکی که متحرک نیست به دو جور میتونه حرکت ایجاد کنه، یا به این که مبدأ قریب حرکت رو که صورت نوعیت افاضه کنه، یا به این که خودش امام و مشتاقون الیه متحرک قرار بگیره. به این دو صورت گفتیم که شیئی که محرکه غیر متحرکه میتونه چیزی رو حرکت بده. مثلا عقول صورت نوعیه رو که محرک مباشر جسمند به جسم افاضه میکنن به اذن الله، یا خود خدا افاضه میکنه. در این صورت ما این عقول رو محرک به حساب میاریم. چرا؟ چون ماده رو با اعطای این صورت از قوه به فعلیت خارج میکنن، یه مطلب. یه مطلب دیگه این که این صورت نوعیه مباشر حرکت میشه، اون وظیفه‌ای رو که خود مجرد بهش داده ایفا میکنه. پس در واقع محرک اون مجردیست که این محرک مباشر رو افاضه کرده، اما او در واقع محرک المحرکه، او در واقع علت العلته، علت حرکت این صورته، و او که این صورت رو افاضه کرده علت این صورته، پس میشه علت العله. که توجه کردید اگر مجردی مبدأ قریب حرکت رو افاضه کرد، او هم محرک به حساب میاد به خاطر این که افاضه کرده محرک رو، اما او در واقع محرک مباشر به این دید نیست، بلکه محرک المحرکه، مبدأ المبدأ، سلام علیکم، یا به تعبیر ایشون علت العلته. اما به لیه لحاظ همین عقل چون مشتاق الیه و همه اشیا بالاخره او رو امام خودشون به تعبیر ایشون و مشتاق الیهشون قرار میدن، از این جهت اون مبدأ قریب حرکته، نه علت العله باشه، خودش مبدأ قریبه، چون هدفه. این هدف رو اون متحرک در نظر میگیره و به خاطر این هدف و به عشق این هدف حرکت میکنه. بنابراین توجه میکنید که همین موجودی رو که محرک شوقیست و محرک غیر متحرکه، به دو دید ما میتونیم ملاحظه کنیم. به یک دید اون میشه علت العله برای حرکت، به یک دیدن میشه مباشر و علت قریب حرکت، چون یک بار او رو ملاحظه میکنیم که مفید این صورته میشه علت و علت، یه بار ملاحظهش میکنیم که مقتضای این مجموعه است که مجموعه به خاطر او حرکت میکنه میشه علت قریب حرکت. علت غایه بعد بعدیشون میفرماد که هر علت غایه هم به همین دو وجه میتونه علت باشه که الان عرض کردیم دیروزم توضیح داده شد، که یا علت غایه باشد به یه لحاظ محرک فاعلیت فاعله، از این جهت میشه علت و علت، به یه لحاظ خودش مقتدا و هدف اون متحرکه، به این جهت میشه علت قریب حرکت. پس علت غایه هم اونی که الان گفتیم که محرک به دو صورت ملاحظه میشه مربوط به فاعلی بود، علت فاعلی بود، گفتیم این علت فاعلی گاهی علت و علت از این باب که صورتی رو که محرکه افاضه میکنه، گاهی علت قریب از این باب که مشتاق الیه و هدفه. این در علت فاعلی بود که مشتاق الیه قرار میگیره و به تعبیر مشتاق به مشتاق الیه قرار گرفتنش حرکت میده، پس میشه فاعل، در اینی که مشتاق الیه فاعل هست. اما حالا میخوام بگیم علت غایی اگر باشه چی؟ اگر علت غایی باشه همین دو حالت درش اتفاق میفته. یک بار از این جهت که هر علت غایی محرک فاعله، فاعلیت فاعل رو تأمین میکنه، به این جهت محرک به حساب میاد چون محرک رو داره این تحریک میکنه. یک بار از این جهت که هدف برای متحرک قرار میگیره محرک به حساب میاد. در نظر اول مبدأ المبدأ علت العلت، در نظر دوم علت قریب است. پس علت غایی هم علیتش علا حاضرین الوچینه که در جلسه گذاشته مطالب بحث شد، چون آخر بحث بود تون خونده شد دو مرتبه تشرار کردم که مطلب روشن بشه. حالا بحث این بود، می فرمد که الان بحثمون رسیده بود به اینکه محرک غیر متحرک موجوده، حالا می خوان خصوصیت این محرک غیر متحرک رو ذکر بکنن. می فرمد این حتما باید موجود عقلی باشه، موجود مجرد عقلی باشه، زیرا اگر موجود مجرد عقلی نباشه یا نفسه یا صورته یا ماده است یا جسمه، بالاخره ما همینا رو داریم، نفس مرتبط به ماده است، صورت هم حال در ماده است، ماده هم امر بالقوه است، جسم هم مشتمل بر قوه است، هر چی که مرتبط به قوه باشه یا خودش مشتمل بر قوه باشه بالاخره چون به سمت فعلیت خارج میشه دارای حرکته. پس تمام این چهار موجودی که شمرده شد همه دارای حرکتن، هم نفس حرکت میکنه، هم صورت حرکت میکنه، هم ماده با گرفتن صورت از قوه به فعلیت خارج میشه حرکت میکنه، هم جسم به خاطر اینکه یک جزءش ماده به قوه حرکت میکنه، همه اینا دارای حرکتن. پس اگر محرکن متحرک هم هستن. چه محرکی میتونه متحرک نباشه؟ اونی که نه ماده باشه نه بند ماده باشه. این چنین محرکی میتونه متحرک نباشه. پس به این بیان نتیجه میگیریم که محرکی که متحرک نیست حتما موجود عقلی است. اما یه مطلب دیگر رو اضافه میکنیم که این محرک عقلی مستقیما نمیتونه محرک باشه، محرک مباشر نیست، مگر به همون معنی که گفتیم که امام و مقتدا قرار بگیره، و الا اگر بخواد مستقیم فاعل حرکت بشه نمیتونه. به سه دلیل ما باید بین این عقل که محرک غیر متحرکه و اون جسمی که داره حرکت میکنه یه امر دیگری رو که محرک مباشره واسطه کنیم. قبول نکنیم که این عقل مستقیما این جسم رو حرکت میده، بلکه مدعی بشیم که این عقل اون نفس رو، اون واسطه رو تحریک میکنه، واسطه مباشرتاً اون جسم رو حرکت میده. بالاخره باید بین عقلی که محرک غیر متحرکه و اون جسمی که متحرکه یه واسطه قائل بشیم، به سه دلیل، و اون واسطه هم یا صورت طبیعی است یا نفسه که حالا انشاءالله بیان میشه. قبل از اینکه به این مطلب برسیم، نظر فلاسفه قدیم رو که از هیئت قدیم گرفته شده، اگر هم اشکالی بر مطلب وارده، بر هیئت وارده نه بر فلسفه، چون این از فلسفه اینا از هیئت گرفتن، نه اینکه خودشون فکر کرده باشن و به دست آورده باشن. اشاره به اون مطلب میکنیم که اینها معتقدن که فلک دائم الحرکته، حرکتش هم حرکت ارادیه، چون حرکت دورانیه و تکرار هم میشه، پس باید ارادی باشه. اگر حرکت حرکت طبیعی باشه، اولا دورانی نیست، ثانیا وقتی به موضع طبیعی رسید آرام میگیره، هیچ وقت تکرار نمیشه. اما میبینیم حرکت فلک تکرار میشه، معلوم میشه ارادیه. اما ارادیه چرا تا آخر ادامه پیدا میکنه؟ چرا اول و آخر نداره، دائمیست؟ جوابی که میدن اینه که فلک با نفسش تصور میکنه کمالات عقول را، و چون کمالات عقول بی نهایتند، هر چقدر هم که این کمالات رو تصور کنه و خودش رو به یکی از این کمالات شبیه کنه، دو مرتبه باز راه برای تشبه به کمال بعدی باز میشه، و چون کمالات بی نهایتن، هیچگاه این راه بسته نمیشه. همیشه این فلک کمالی رو از کمالات عقل یا درجه ای از یک کمال رو تصور میکنه، و به خاطر تشبه به اون درجه یا به خاطر تشبه به اون کمال بدنش رو حرکت میده، و چون که این کمالات تموم نمیشه، تشبهات هم تموم نمیشه، حرکت تا آخر ادامه پیدا میکنه. این نظر آقایونه که به این صورت همونطور که توجه میکنید، محرکی رو که متحرک نیست و یک موجود عقلیست، اینها معتقد میشن. و اتفاقا یکی از ادله اثبات عقول هم همین دلیله. دلایل متعددی بر اثبات عقول دارن، یکیش همین دلیل هیئتیه که فلک حرکت میکنه، حرکتش رو با نفسش نسبت بدیم نمیشه، که چون که دائمی نمیتونه باشه، بالاخره باید به یه چیزی نسبت بدیم که اون دائمی باشه، و به یه صورت باید توجیهش کنیم که دوامش هم توجیه بشه. همونطور که عرض کردم، بالاخره به عقل میرسن، که چون مورد بحث نیست خیلی کامل توضیحش نمیدم، همین مختصر کافیه. خب، و مثل هذا المحرک و مثل هذا المحرک الذي لا يتحرک في تحریکه لا يجوز ان يكون الا قوتاً عقلیتاً محضاً. و مثل این محرکی که در حرکت دادنش خودش حرکت نمی کند، نمی تونه چیزی جز قوه عقلی محض باشه، یعنی باید مجرد عقلی محض باشه، که عرض کردم اگر بخواد موجود دیگری باشه، اون موجود دیگر یا دارای ماده است یا به ماده ارتباطی داره، و علی حال متحرکه، نمیتونه محرک غیر متحرک باشه. کل حال فل حرکات الفلکیه، که ما همینچنین توجیهش میکنیم که این حرکات به خاطر اون موجود مجرد عقلی انجام میگیره، و محرکش اون موجود مجرد عقلی است که محرک شوقیه. الا انه لابد هناک من قوت جرمیت یباش رو تحریک، که این از خارج از جزن. ولی این رو با توجه داشته باشیم که باید هناکه، یعنی در اونجایی که محرک غیر متحرکه و محرک موجود عقلیست، باید قوه جرمیهی مباشر تحریک باشه که او واسطه شود بین این محرک عقلی و بین اون جرمی که متحرکه. مستقیم نمیتونیم بگیم محرک عقلی جرم حرکت داد، بلکه باید محرک عقلی تأثیر بذاره در این واسطه، این واسطه جرم حرکت بده. حالا چرا ما این رو قائلیم؟ اولا روشن باشه که فلاسفه قبل از ابن سینا برای فلک یک نفس قائل بودند، و اون نفس منتبع بود که در بدن فلک حلول میکرد، و فلک با داشتن این نفس مثلا حرکت میکرد و کارهای جزئی رو انجام میداد. نفسش هم نفس منتبع بود، یعنی حال در ماده، که ازش هم میتونستیم تعبیر کنیم به صورت نوعیه فلک، یا تعبیر کنیم به نفس فلک، چون موجوداتی که دارای شعورند از صورت نوعیشون به نفس تغییر میشه. حتی بعضی بیشعورها هم مثل نبات این چنینن که از صورت نوعیشون به نفس تغییر میکنن، به معنی که بتونه کارهای متعدد انجام بده بهش میگیم نفس. و نفس نباتی میتونه کارهای متعدد انجام بده، قاضیه و تغذیه و تنمیه و تولید به عهده این نفسه، اما صورت نوعیه فقط یک کار انجام میده. علایه حال مهم نیست حالا چه تعبیر میکنیم، میتونیم نفس بگیم، میتونیم صورت نوعیه بگیم. اون نفسی رو که در بدنه فلک حلول میکنه، ما نفس منتبعه فلک یا صورت نوعیه فلک مینامیم. بعد از ابن سینا به توسط خود ابن سینا یه نفس دیگری هم ارائه شد. ابن سینا با دلایل متعددی اثبات کرد که فلک باید نفس دیگری هم غیر از این نفس منتبه داشته باشه و اسم اون نفس رو گذاشت نفس مدبره، نفسی که تدبیر میکنه و در بدن فلک حلول نشده، مثل نفس ما که در بدن ما حلول نداره ولی بدن ما رو تدبیر میکنه. و معتقد شد که نفس فلک، نفس مدبر فلک قوه تعقل داره، همونطور که نفس ما هم قوه تعقل داره. تا قبل از ابن سینا برای فلک ادراکات جزئیه به واسطه اون نفس منتبعش قائل بودن، ولی بعد از ابن سینا ادراکات جزئیه و ادراکات کلیه را هم به فلک نسبت دادن، گفتن ادراکات جزئیه به توسط اون نفس منتبعش و ادراکات کلیه به توسط اون نفس مدبرش. قبلی ها ادراکات کلیه را به خود فلک نسبت نمی دادن، به عقلی که فوق فلک نسبت می دادن، به یه صورت مرتبطش می کردن با فلک که این مقدار مشکل بود. اما ابن سینا وقتی دو تا نفس برای فلک قائل شد، ادراکات کلیه جزئی رو هر دو رو بدون اشکال به خود فلک نسبت داد. حالا ما معتقدیم که عقل نفس کلی فلک رو تحریک میکنه، نفس مدبرش رو، بعد نفس مدبر نفس منتبع رو، بعد نفس منتبع هم مباشر حرکت میشه. اما مثل ارسطو اینا اینطور نمیگفتن، اونا میگفتن عقل نفس منتبع رو تحریک میکنه و نفس منتبع بدن فلک رو، دیگه دوتا واسطه قائل نمیشدن. نوع فلاسفه بعد از ابن سینا هم این دو تا نفس رو قبول کردن. خود ملا صدر هم از کسانی که این دو نفس رو قبول داره، جز در دو کتابش، یکی مفاتیح الغیب، یک کتاب دیگه شوادم نیست، در دو تا کتابشون معتقده که فلک یه نفس بیشتر نداره، ولی در بقیه نوشتهاش همون حرف ابن سینا رو میزنه، میگه فلک دو تا نفس داره. در اینجا کلامش نشون میده که به اون نفس مدبر اصلا اشاره نمیکنه. حالا یا نفس و مدبر رو در اینجام قبول نداره یا چون بهش احتیاجی نبوده اشاره نکرده. میگه قوه جرمیه برای فلک باید باشه. قوه جرمیه همون نفس منتبعه، چون نفس مدبر رو جرمی نمیگیم. درسته مرتبطه با ماده هست ولی جسمانی نیست، مجرده. ما نفس خودمون رو جسمانی نمیدونیم، مجرد میدونیم. اون قوایی رو که در ماده حلول کردن اونا رو جسمانی میدونیم. پس اگر قوه جرمیه ایشون تعبیر میکنه، نظر به اون نفس منتبعه داره، نظر به اون نفس مدبره نداره. میگه باید بین عقل و بین بدنه فلک که عقل محرکه و بدنه فلک متحرکه، باید بین هما یک قوه جرمیهی که همون نفس منتبعه فاصله بشه و او در واقع کارگزار عقل باشه که از عقل دستور بگیره و در بدنه خودش اجرا بکنه. خب حالا چطوری دستور گرفته میشه؟ به این صورت که عرض کردم، اگر ما نفس مدبر رو دخالت بدیم، میگیم که نفس مدبر تعقل میکنه عقل رو و به صورت کلی اراده میکنه که متشبه بشه به درجات کمال او. این اراده کلی داره، تعقل کلی داره. بعد همین اراده کلی رو و تعقلش رو واگذار میکنه به اون نفس منتبعه، در نفس منتبعه اینا جزئی میشن. تعقل میشه ادراک جزئی، اراده کلی تحلیل میشه به ارادات جزئیه، وقت نفس منتبعه با هر اراده جزئی حرکتی رو شروع میکنه. درست مثل خود ما که اول اراده کلی میکنیم، میگیم میخواییم بریم مثلا فرض به مسجد، یه اراده کلیه. بعد خب مسجد رفتن احتیاج به ارادات جزئی داره، قدم اول یه اراده میخواد، قدم دوم اراده دوم میخواد، قدم سوم اراده سوم و هکذا. اینا ارادات جزئیه، اینو به وسیله قوای ادراک جزئیمون تنظیم میکنیم، ادراک جزئی میکنیم، اراده جزئی میکنیم. پس ابتدای اراده ادراک کلی داریم، به دنبالش اراده کلی، بعد دو مرتبه ادراکات جزئیه و ارادات جزئیه. در ما این چنینه، در فلک هم اینطوره. خب اما ایشون میخواد بفرماد که با سه دلیل ثابت میکنیم که باید بین عقلی که محرکه بدون تحرکه و بین جرم فلک واسطه ای باشد که قوه جرمی است. دلیل اول اینه که هر حرکتی همونطور که الان اشاره شد احتیاج داره به ارادات جزئیه و ارادات جزئیه از عقل ساخته نیست، عقل همیشه کارش کلیه. موجودات عقلانی اگر بخوان محرک باشن، اونا باید اراده جزئی داشته باشن، چون بالاخره یک بدنه فلکه و یک عقله. اگر قوه جرمی رو قبول نکنیم، واسطه رو قبول نکنیم، یه عقل یه جرمه. جرم که شأن اراده کردن رو نداره، پس اراده رو باید به عقل نسبت بدیم. عقلم اراده جزئی نداره، در حالی که هر حرکتی همونطور که بیان شده احتیاج به ارادات جزئی داره. ما برای اینکه ارادات جزئی رو توجیه کنیم، باید غیر از جسمی که قابلیت اراده نداره و عقلی که قابلیت اراده جزئی نداره، موجودی دیگری رو که هم قابل اراده باشه هم قابل اراده جزئی باشه تصویر کنیم، و اون قوه جرمی است. پس بین عقل و بدن فلک باید یه قوه جرمی قائل بشیم که بتونه ارادات رو تخصیص بزنه، یعنی ارادات جزئی درست کنه و پیدا کنه. اما اولا فل وجوب تخصیص جزئیات الحرکه، حرکت های جزئی باید به وسیله ارادات جزئی تخصیص بخوره. اراده هست که تخصیص میزنه، و الا انسان از اول قدرت بر این همه حرکت داره. چرا این حرکت رو انتخاب کردی؟ چون این اراده کردم. چرا اون انتخاب کردی؟ چون اون اراده کردم. پس اراده تخصیص زننده است. اگر شما خیلی کارا الان در اختیارتون هست، یکی رو انتخاب میکنید، یعنی با اراده انتخاب میکنید، پس اراده یک تخصیص میزنه قدرت شما رو. قدرت شما میتونه از این 5 تا 6 تا سنگی که مثلا اینجاست یکیشو برداره، هم به هر یک میتونه تعلق بگیره، اما شما دست راست میکنید یکی رو برمیدارید، با اینکه قدرت نسبتش به هر 5 تا مساویه، اما شما یکی رو برمیدارید. چرا؟ چون اراده دخالت کرده. پس اراده کارش تخصیصه، اراده کارش تخصیص قدرته. قدرت عامه، به همه میتونه تعلق بگیره، اراده میاد این قدرت عام رو تخصیص میزنه و به یکی از این مقدورها تعلق میده. اما اولا فل وجوب تخصیص جزئیات حرکت، جزئیات حرکت باید تخصیص بخورند، و تخصیص هم به وسیله اراده است، چون اینها جزئیان اراده جزئی لازم دارند. اراده جزئی از عقل ساخته نیست، پس باید یه موجود دیگری در این بین باشه که او اراده جزئی کند، و اون قوه جرمی است. چرا ما احتیاج به اراده جزئی داریم؟ لتساوی نسبت المفارق الی جمیع الجزئیات، چون مفارق یعنی موجود مجرد، به تمام جزئیات نسبتش مساوی است. او میتونه اینو انتخاب کنه، میتونه اون، مثل قدرت در ما میمونه. همونطوری که قدرت نسبت به تمام این 5 تا جزء سنگ جزئی مساوی است، قدرت مفارق هم نسبت به اینها مساوی است. یه مخصصی باید بیاد که این امر مساوی رو پیش او راجح کنه، یکی از این مساوی ها رو پیش او راجح کنه، و اون اراده جزئیه. پس مفارق نسبتش به تمام اینها مساوی است، یعنی هر کدوم رو که انتخاب کنه فرقی نمی‌کنه. باید یه چیزی بیاد که این انتخاب این رو به گردنش بذاره، به عهده‌اش بذاره، و اون از طریق اراده است، و اراده از طریق قوه جرمی است. پس ناچار اینکه قوه جرمی رو تصور بکنیم تا این تساوی در بین این موجودات تبدیل بشه به اولویت با آمدن اراده. و اما ثانیاً می فرماید که اگر محرک شدید القوه باشد، نامتناهی باشد قوه محرک، لازمش اینه که شی در لازمان حرکت کنه. اینو توجه کنید. اگر فرض کنید یه آدمی که قدرت متوسط داره سنگی رو بخواد حرکت بده، این سنگ رو بخواد مثلا 2 متر حرکت بده، این در ظرف فرض کنید نیم ساعت این سنگ رو 2 متر حرکت میده. حالا یه آدم شدید القوه آمد این سنگ رو که اون قبلا در نیم ساعت حرکت داد، این میخواد حرکت بده در همون 2 متر، این یه ربع حرکتش میده. هرچی قوه محرک شدیدتر باشه، حرکت سریعتر میشه، و زمانی که متحرک سیر میکنه کمتر میشه. زمانی رو که متحرک سیر میکنه کمتر میشه. حالا اگر یه موجودی بود که قوهش بی نهایت بود، این سنگ رو میخواد حرکت بده، چقدر طول میکشه که این 2 متر این سنگ حرکت کنه؟ یک آن طول میکشه، یعنی در لازمان اتفاق میفته. اگر محرکی بخواد چیزی رو حرکت بده، اگر بی نهایت باشد قوه اون محرک، این متحرک در لازمان اون حرکت رو طی میکنه، و لازمش اینه که حرکت نباشه، دفعتا یه چیزی انجام بگیره. اگر عقل بخواد فلک رو حرکت بده، تدریج دیگه تو کار نیست، انقدر این قوه قویه که فلک رو در یه لحظه همه حرکت رو باشه اجرا میکنه، وقت در این صورت این مثلا حرکت نداری. یا مثلا فقط یه دوره فلک که میخواد زده بشه، اون یه دوره دیگه یه شبانه روز طول نمیکشه، یه لحظه طول میکشه، در یه آن اتفاق میفته. و چیزی که در آن اتفاق میفته حرکت نشده، این دفعتا تغییر کرده، نه تدریجا. حرکت تغییر تدریجیه، نه تغییر آنی و دفعی. اگر قوه عقلی بخواد این بدن فلک رو تغییر بده و حرکت بده، تغییر دفعی اتفاق میفته، نه تغییر تدریجی. پس حرکت اتفاق نمیفته، بلکه فقط تغییر دفعی اتفاق میفته. وقتی حرکت اتفاق نمیفته، زمان هم رخ پیدا نمیشه، چون زمان مقدار حرکته. اگر حرکت ما نداشتیم، زمان هم نداشتیم. زمان کم یعنی لحظه، لحظه رو زمان نمیگیم، آن میگیم. لازمان دیگه، آن لازمان. زمان رو اونجوری که ما در اصطلاح تفسیر میکنیم مقدار حرکته. اگر حرکت نداشته باشید، مقدار حرکت هم ندارید. شما الان حرکت ندارید دیگه. وقتی چیزی در حرکت یعنی تغییر تدریجی. اگه تغییر تدریجی نداشتید، حرکت ندارید. الان تغییر تدریجی ندارید، پس حرکت ندارید. حرکت نداشته باشید، مقدار حرکت یعنی زمان هم ندارید. خب پس حرکت نیست. ما حرکت رو عبارت میدیم از تغییر تدریجی. یعنی تدریج هست ما درک نمی کنیم. پس با قوه عقلیه رو نامتناهی نگرفتیم. اگر قوه عقلیه رو نامتناهی بیرید، اصلا تدریج نیست، نه تدریج هست تو شما درکش نمی کنیم. یه وقتی اینقدر سریع انجام میده که چشم من نمی توانه ببینه، این نه، این ممکن حرکت باشه. اما میگیم عقل نامتناهی است قوهش. نامتناهی است یعنی نه که چشم من نمیبینه، واقعا هم تدریجی در کار نیست. اینقدر سریع این کار رو انجام میده که تدریج واقعا هم موجود نیست، نه در چشم من موجود نیست. اگه تدریج واقعا نباشه، حرکت واقعا نیست. شما میفرمون من حرکت رو نمیبینم، ولی هست. این منافات داره با نامتناهی بودن قوه عقل. اگر عقل قوهش نامتناهی است، واقعا شی رو در لحظه تبدیل میکنه، نه در نظر بگیریم. دست ما نیست در نظر بگیریم. ما میبینیم الان زمان داریم. از این که زمان داریم میفهمیم که، و این زمان هم مقدار حرکت فلکه، میفهمیم که فلک حرکتش به طور تدریجه و الا زمان نداشتیم. خب حالا که حرکتش به طور تدریجه، میفهمیم که مباشر حرکت عقل نیست. اینجوری ما پیش میریم، چون میدونیم که زمانو داریم، میفهمیم که حرکت تدریجی داریم. اگر تغییر تدریجی به حرکت داشتیم، پس بدن فلک رو عقل حرکت نمیده، یه چیزی دیگری به توسط عقل حرکت میده. یعنی یه چیزی دیگری حرکت میده، منتها عقل از اون دور داره مباشرت میکنه و محرکه. اینطوری نه که ما میخوام زمان رو منتفی کنیم. ما میخوام بگیم اگر عقل مباشر حرکت بود، زمان منتفی میشد به صورت قیاس استثنایی. لاشن زمان منتفی نیست، در خارج موجود است، پس عقل مباشر حرکت نیست. نمیخوام بگیم زمان نداریم. شما فهمید عالم عالم و ماده سوال زمان داشته باشیم، بله داریم، ولی این زمانی که ما داریم دلیل بر اینه که عقل مباشر حرکت نیست. و هم ثانیا فلان شدت القوه، یعنی قوه محرک، یوجب قلت الزمان. هر چقدر که محرک قوه شدیدتر باشه، زمانی که متحرک سی میکنه کمتره. ففی تحریک ما لا یتناها قوته، اگر چیزی که قوهش نامتناهیست بخواد محرک باشد، تحریک داشته باشه، یوجب وقوع الحرکه فی آن واحد، لازمش اینه که حرکت فلک در یه آن واقع بشه. فلم یکون الحرکه حرکت، هم دیگه حرکت حرکت نیست، مقدار هم نداره، زمان هم لازمه که وجود نداشته باشه، تالی فاسده زیادی وجود. انسان وابسته به نفسه، انسان نفس داره، نفسش وابسته به ماده است. چون وابسته به ماده است، میتونه کم کنه تأثیر قوهشو، میتونه زیاد کنه. عقل تغییر درش راه نداره، چون وابسته به ماده نیست. اگر میخواد تأثیر بذاره، تأثیرش اگه خودش تنها باشه یکسانه، همیشه یکسانه، تأثیر متغیر نمیتونه بذاره. انسان میتونه به اراده خودش این سنگ رو با فشار زیادی منتقل کنه، میتونه با فشار کم منتقل کنه. یعنی در تأثیر انسان تغییر پیدا میشه، گاهی کم گاهی زیاد، چون انسان وابسته به ماده است، در ماده تغییر راه داره، پس در انسان تغییر راه داره. اما عقل نمیتونه در تأثیرش تغییر باشه. این که گاهی بتونه تأثیر کم کنه گاهی تأثیر زیاد ممکن نیست، مگر در اینجا یه چیز دیگری دخالت کنه تأثیر عقل رو که زیاده کمش کنه، مثل همین نفسی که الان داریم میگیم که عقل رو مستقیم مباشره تأثیر نکنیم. لذا ما در تمام جاها میگیم احتیاج به مخصص داریم، عقل خودش به تنهایی باشه همه رو یه جا درست میکنه، یعنی نه تنها سریعا درست میکنه بلکه تعداد رو هم، مثلا فرض کنید که برای او هیچ مقدوری با مقدور دیگه فرق نمیکنه، یه دفعه همه انسان ها موجود میشن. اما میبینید همه انسان ها موجود نمیشن، چون چرا؟ چون بند استعدادن، تا استعدادش نیاد افاده عقل رو نمیگیره. عقل دائما افاده میکنه، خدا هم همچنی دائما خدا افاده میکنه، عقل هم به اذن الله فیض خدا رو برسونه. اما چرا موجودات یه دفعه موجود نمیشن؟ چون استعدادشو ندارن. و الا اگر از طرفی ما تأثیر عقل رو مهار نمی کردیم، عقل از همون ازل همه موجودات رو به اذن خدا خلق کرده، چون واسطه خلق دیگه. اگر واسطه خلقه تأثیرش هم در همه مساویه، چرا اول این آدم رو خلق کنه بعدا اون آدم رو؟ تأثیرش مساویه. ما یه مخصصاتی رو در نظر میگیریم که اون مخصصات باعث میشه که فیض ابتدا به این برسه در انتها به اون برسه. مخصصات استعدادن یا در جای دیگه چیزای دیگه. پس همیشه میبینید ما عقل خود در خود عقل تغییر قائل نمیشیم، تغییر در خود تأثیر عقل قائل نمیشیم، میگیم عقل یکسان تأثیر میکنه، نسبتش به همه مساویه. اما این متأثرها هستن که متغیر میگیرند، تأثیر او مساویست، متأثرها رو متغیر میکنیم. در اینجا هم همچنین متأثر رو که بدن فلک متغیر میکنیم به واسطه داشتن قوه جرمیه. عقل تنها رو کافی نمیدونیم برای حرکت، ولی اگه عقل باشه همونطور که گفتیم یک جور حرکت میده، یا شدید یا ضعیف. و چون نامتناهل قوه حتما شدید حرکت میده، اگر شدید حرکت داد همین تالیفاسه دیگه گفتیم پیدا میشه. و اما ثالثا دلیل سوم بر این که عقل نباید مباشر حرکت فلک باشه بلکه باید در این بین قوه هم فاصله باشد این است که مفارق یعنی موجود مجرد که هم موجود عقلیه تأثیر خودش رو میداره. چی شده که این جسم این تأثیر رو قبول کرده؟ فلک این تأثیر رو قبول کرده، حرکت کرده. و فرض اینه که عقل تأثیرش هم مساویه، چون گفتیم تغییر در عقل نیست. اگر تأثیر عقل مساویست، نسبت عقل به همه اجسام مساویست، سوال میشه که چرا عقل مباشرتاً این جسم رو که فلک حرکت داد اون اجسام دیگر رو که مثلا فلک نیستن حرکت نداد، در حالی که نسبتش به همه مساوی است؟ شما اگر در جواب بگید که شما سوال میکنید چرا این فلک رو حرکت داد، یکی از سه جواب رو میتونید بگید. یا بگید چون این فلک جسمه حرکتش داد. خب اگه این جسم باشه جواب میدیم که اگه این جسم باشه بقیه چیزا هم جسمن، ما هم جسمیم، سنگ هم جسمه، چرا اینا رو حرکت نداد؟ چرا عقل اگر علت حرکت دادنش جسمیتشه، خب این جسمیت مشترکه، علت مشترکه، پس باید در همه جا حرکت باشه، در حالی که نیست. این جواب اولی که کامل نیست. جواب دومی که میگید به خاطر قوه است که در این جسم بود لذا حرکتش داد، میگیم که همین مطلوب ماست، ما هم همینو میگیم. ما میگیم چون قوه‌ای در فلک هست که همون نفس منتبعشه، به اون جهته که عقل انتخاب کرده و اینو داره این حرکت میده. این نفس منتبه در هر جا باشه همین تأثیر عقل رو داره، همین تأثیر عقل رو داره. یعنی در هر جا که ما این قوه رو داشته باشیم حرکت دورانی هست مثل فلک. و چون در مابقی اجسام ما این قوه رو نداریم حرکت دورانی نیست. این جواب دوم که مطلوب اون از این جواب دوم میگیم. جواب سوم اینه که قوه در عقل هست که اون قوه این چنین میکنه، نه خود عقل، قوهی در عقل. میفرمان که ما همین حرفی که درباره عقل زدیم همون رو درباره قوهی که در عقل میزنیم. میگیم نسبت عقل به همه موجودات علی‌السواء، نسبت قوهی هم که در اوست نسبت به همه موجودات علی‌السواء. پس دوباره سوال میشه که چرا این جسم به وسیله قوهی که در عقل حرکت کرد؟ باز میگید یا به خاطر این که جسمه، میگیم یلزم که همه اجسام اینجنین حرکت کنن، یا به خاطر یه قوهی که در این جسم، میگیم ثبت المطلوب. پس اگر شما حرف رو از تأثیر رو از موجود مفارق بگیرید و به قوهی که در موجود مفارقه نسبت بدید دوباره حرفا برمیگرده. همون حرفایی رو که در فرض مؤثر بودن عقل داشتیم، همون حرفا رو هم در فرض مؤثر بودن قوه موجود فی العقل داریم. یعنی در عقل گفتیم که این عقل چرا این جسم رو حرکت داد، شما جواب دادید چون جسم است، گفتیم پس همه اجسام باید حرکت کنه، شما جواب دادید چون قوه مخصوصی در این جسم است، گفتیم سمتر مطرد. حالا از شما میپرسیم چرا قوه موجود در عقل این جسم حرکت داد، دوباره میگید جسم است چون جسم بود، میگیم پس باید همه اجسام حرکت کنه. یا دوباره میگید چون قوه در این جسم بود، میگیم سمتر مطرد. میبینید هر حرفی رو که ما درباره مؤثر بودن عقل زدیم، درباره مؤثر بودن قوه موجود فی العقل هم همون حرفو میزنیم، هیچ تفاوتی نمیکنه. خب حرفو جمعش کنم. مطلب دلیل سوم برای اینکه عقل نمیتونه مباشره حرکت باشه اینه که نسبت عقل به همه اجسام علی السواس. اگر میبینیم عقل این جسم رو حرکت میده، به چه جهت حرکت، سوال میکنیم به چه جهت حرکت میده. اگر بگید به جهت جسم بودنش اشکال داره، اگر بگید به جهت قوه‌ای که در عقل موجوده اشکال نداره، ولی دوباره حرف تکرار میشه. اگر بگید به خاطر قوه‌ای که در این جرم موجوده، میگیم ثبت المطلوب. ما همین رو میگیم، به خاطر قوه‌ای که در این جرم موجوده عقل داره حرکت میده، پس معلوم میشه که مباشر حرکت اون قوه است. یعنی عقل مباشر حرکت نیست، بلکه محرک بعیده، محرک محل واسطه است، و این نفس یا اون قوه مدبره محرک بلا واسطه و مباشره بدنه فلک هم که متحرکه. و اما ثالثا، فلان اختصاص هذا الجسم، یعنی جسم فلک، به قبول تأثیر المفارق، این که تأثیر مفارق رو قبول میکنه و حرکت دورانی پیدا میکنه، اختصاصا او این چنین میشه، بقیه اجسام که اینجوری نیستن، بدنه فلک و جسم فلک اینطور میشه، اختصاص این جسم به چه جهته؟ اما لعنه جسمونه، یا به خاطر اینکه این فلک جسمه داره قبول میکنه حرکت تحریک و تأثیر عقلو. اگر این باشه جواب بودیم فشترکت الاجسام کلها فیه، همه اجسام باید فیه، یعنی در قبول این تأثیر مشترک باشن، فیه زمیش به قبول تأثیر برمیگرد، همه باید تأثیر عقل رو قبول کنن و همه باید حرکت دورانی بکنن. این فرد بودم. و این کانه به قوت فیه، یعنی به قوت فلجست، اگر به خاطر قوه‌ای که در جسم موجوده بگیم فهوال مطلوب، مطلوب اون همینه که بگیم قوه‌ای در جسم موجوده و عقل به توسط اون قوه این جسم رو حرکت میده. سوم، بله، از بهی یسترو، این دنباله دومه، از بهی یسترو الفعلو انها، زیرا که به همین قوه‌ای که در چیز موجوده، در این جسم موجوده، صادر میشود فعل انها، یعنی از این جسم، یا بگید صادر می شود از همون جسم بهتر است، به عقل می شود در جسم می شود، به خاطر این قوه‌ای که در عقل در این جسم موجود است، فعل که حرکت است از این جسم صادر می شود، یعنی تأثیری که اون عقل گذاشته به توسط این قوه در جسم ظاهر می شود، نه مستقیم ظاهر می شود. ازدهی است رو به سبب این قوه صادر می شود فعل از این قوه، نه برگردن به جسم بهتره. و این کانه به قوت فرض سوم، و این کانه به قوت فعل مفارق، اگر اختصاص این جسم به خاطر قوه است که در موجود عقلی موجوده، نه به خاطر قوه که در جسم فلکی است، به خاطر قوه که در جسم در موجود عقلی موجوده، فل کلام و فیها کل کلام فیه، یعنی کلامی که در این قوه داریم مثل همون کلامی که در خود مفارق داشتیم. در خود مفارق میپرسیدیم که اختصاصی به اجسام نداره، چرا در این یکی این چنین تأثیر گذاشته، شما جواب میدادید چون این جسم اشکال میکردید، یا جواب میدادید چون این جسم دارای قوهی هست، میگفتیم که مطلوب اون ثابت شده. همون حرفایی رو که ما درباره مفارق میزدیم، همون حرفا در مورد این قوه میزنیم. بعدم بالاخره بی نیاز نیستیم، باید یه قوهی رو در جسم قبول بکنیم تا اون قوه بتونه تأثیر عقل رو به جسم برسونه. حل اشراق العاشق، به اندازه خوندن عنوانش وقت داریم. در این اشراق دهم که بسیار اشراق پرمطلبی و تقریبا خلاصه ای هست که خیلی ایشون سعی کرده مطلب خلاصه کنه، گاهی بعضی خلاصه ها احتمالا مخلن باشه، به زحمت مطالب از توی عباراتیشون در میان. این مطالب باید از خارج گفته بشه تا عبارات حل بشه. شاید مثلا فرض کنید که نصف یک جلد کتاب رو ایشون در همین اشراق آورده مثلا، حالا شاید میگه خود مبالغه کرده باشه، این خودی کم داره. چند تا مطالب در این اشراق بحث میشه. یه مسئله اینه که حرکت مستدیره بر همه حرکات تقدم داره و نحوه تقدمش هم تقدم به طبعه، که در همین مسئله دو تا مطلب میگیم. یکی این که حرکت مستدیره بر همه حرکات تقدم داره، دوم این که نحوه تقدمش هم تقدم به طبعه. میدونی که تقدم اقسام مختلفی داره، این همه توضیح داده میشه. بحث دوم و مسئله دومی که در اینجا داریم اینه که جسمی که دارای حرکت مستدیره، اون جسمم بر همه اجسام تقدم داره، این تقدمش هم تقدم به طبیعه. پس این دوتا مسئله تقریبا هر دو یکسانن. اون تا یکی میگه حرکت مستدیره تقدم داره به طب بر همه حرکات، یکی میگه جسمی که متحرک است و حرکت مستدیر تقدم داره بر بقیه اجسام تقدم به طب. این هر کدوم جدا جدا اثبات میشه. البته دومی رو از اولی نتیجه میگیریم. مسئله سومی که بحث میشه اینه که ما زمان داریم، زمان رو اثبات میکنیم. مثلا وارد بحث زمان میشیم، زمان رو با دلیل طبیعی اثبات میکنیم، با دلیل الهی هم اثبات میکنیم. همون چرا که طبیعیون در اثبات زمان گفتن میاریم، همون چرا که الهیون در اثبات زمان گفتن ذکر میکنیم. بعد از اینکه این مطلب گفته شد وارد مسئله چهارم میشیم. که در مسئله چهارم میگیم که زمان حادث زمانی نیست، یعنی قبل از زمان دیگر زمانی نیست که این زمان در اون زمان موجود نباشه. قبل از حرکت مستدیره حرکتی نیست که این حرکت که مقدمه در این باشه، بلکه قبل از زمان و قبل از حرکت جز واجب تعالی و عقول موجود دیگر نیستن و قبلیتشون قبلیت به ذاته، نه قبلیت به زمان. شما قبل از زمان که زمان نداریم که بگیم در زمان قبل از این زمان خدا هست، عقل هست و این زمان نیست، بلکه ما بگیم در رتبه قبل از این زمان خدا هست و عقل هست و این زمان نیست. از قبل از زمان و قبل از حرکت هیچی نیست، قبلیت ذاتی درک میکنیم نه قبل زمانی، هیچی نیست جز خدا و عقول. این مسئله چهارم ماست. پس مسئله اول تقدم حرکت مستدیره بر همه حرکات، مسئله دوم تقدم جرمی که حرکت مستدیر داره بر تمام اجسام، مسئله سوم اثبات وجود زمان، مسئله چهارم این که این زمان حادث زمانی نیست، مسبوق به هیچی نیست، فقط مسبوق است به خدا و عقول، اونم سبقا ذاتیه. الاشراق العاشر فی ان الحرکت المستدیره اقدم الحرکات کلها، از همه حرکات بر همه حرکات تقدم داره به طب، به طب قید تقدمه، یعنی تقدمش هم تقدم به طبه. این مطلب اول. مطلب دوم والجسم المتحرکه بها اقدم الاجسامه، اون هم به طب، جسمی که حرکت میکنه به حرکت مستدیر اونم اقدم الاجسامه، اقدم الاجسامه منطقه تقدمش تقدم به طبه، یعنی بر همه اجسام تقدم به طب داره. مطلب سوم این که زمان داریم که ایشون در عنوان نیورده. مطلب چهارم انه لا يتقدم على هذه الحرکت و زمان الا ذات الباری جل اسمه، بر این حرکت و زمانی که الان در عنوان نیوردیم شلی در بحث میاریمش هیچی تقدم نداره، یعنی زمانی تقدم نداره، حرکتی تقدم نداره، جسمی تقدم نداره، چیزی که تقدم دارد فقط ذات الباری جل اسمه، فقط واجب تعالی و عقول. عقول رو بعدن میگه، عقول و ذات باری تقدم داره، که البته عقول تقدمشون به واسطه تقدم الهه، یعنی چون خدا اونها رو در مرتبه سابق آفریده اونها تقدم بر زمان و فلک دارن، ولی همه اینا مستندن به خدا و همونطور که ایشون میگه ذات باری تقدم داره بر همه چی، تقدم هم به ذات. که انشاءالله بحث رو از جلسه بعد وارد میشه.